بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. به مناسبت اینکه امشب شب میلاد مولای متقیان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می باشد، فردا میلاد اون حضرت و تعطیل هست، اولا این عید سعید را به حضور مبارک آقا علی بن موسی رضا و خود اون حضرت و پیغمبر اکرم و تمام ائمه اطهار تبریک عرض میکنیم. ثم خدمت شما عزیزانی که سلام علیکم در مجلس هستید، مناسب دیدم که یک روایتی ما از حضرت تیمنن و تبرکن بخوانیم مناسب هست. یک صلوات می مرحبت کنیم. این روایت در کافی جلد یک صفحه 410. قال علی علیه السلام: ان الله جعلنی اماما لخلقه. عبارت می خونم تا آخر، بعد ترجمه می کنیم. ان الله جعلني اماما لخلقه ففرض علي التقدير في نفسي ومطعمي ومشربي وملبسي كضعفاء الناس كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغى الغني غناه يا ولا يطغي الغني غناه. ترجمه: ان الله جعلني اماما. اولا از این جمله میفهمیم که امامت جعل الهیه. غیر از جعل الهی هر کسی مقام امامت را اشغال کنه غاصبه، این شکی نیست. جعلنی امامت تایتل نبوته، همون طوری که نبوت را خدا باید تعیین کنه، محمد صلی الله علیه و آله رسول الله، علیون هم ولی الله خدا باید تعیین کنه. دیگری بنشیند در مقام پیغمبر یا در مقام امام قاصد هست، این جعلن امامن. خب حالا که خدای متعال مرا امام قرار داد، ففرض علی تقدیر، از لوازم امامت من این است که من مواظب خودم باشم، رعایت کنم زندگی خودم را. چرا کنی سیدی و مولا؟ یعنی چی رعایت کنی؟ در نفس خودم خضوع کنم، متکبر نباشم، و مطعمی خوراکم را مواظب باشم، خوراک عالی و کذا و کذا نباشه. مشربی چیزی را میخورم به عنوان گوارش، یک گوارش کذایی نباشه، آب پرتقال و فرض کنی لیمو نباشه، معمولی باشه. لباسم یه لباس کذا و کذا نباشه، لباس معمولی باشه. چرا آقا این کارو میکنی؟ برای چی؟ میگه رعایت کنم ضعفا الناس را. در کشور من همه جور نیستن. من باید حد پایین رو بگیرم در زندگی. ضعفا الناس. چرا آقا؟ میگه برای خاطر اینکه فقرش به او نشون ندهد که تو فقیری. میگه مولای من علی چجوری داره زندگی میکنه؟ همین آقایی که همیانش را میبست که اون خادم چرب نکنه نان را، نان خشک بخوره. چرا این کارو میکرد؟ مگر نمیتوانست غذای خوب بخوره؟ میگه نه، من اینجوری نیستم. من وقتی امام شدم باید خوراکم، ملبسم، آشامدینی هام الا کذا و کذا حد فقرا باشه، تا اینکه فقرا فقرشون به اونها نمایش نکنه. و اغنیا هم غنایشون اونها رو مغرور نکنه. خب اغنیا هستن دیگه، نمیشه که اغنیا رو که هر شبت مرخص کرد. هر کشوری غنی داره، فقیر داره، همه جور داره. اونا هم بفهمن بر اینکه نباید به این مال دنیا مغرور بشن. نگاه کنن به من و نگاه کنن به ضعفای امت و غرور پیدا نکنن. اونها هم متواضع باشن، داری داشته باش، ولی وقتی برخورد میکنه با دیگران اول تو سلام کن. منتظر نباش به این که او به تو سلام کنه، چون من غنی هستم پس او باید سلام کنه. نه، تو سلام کن، در مجلس او رو جلو بینداز و الی آخر کارهای دیگه. بالاخره این روایت بسیار روایت شریفی است که باید سرمشق ما باشد انشاءالله. صلوات بر حضرت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب آمدیم سر بحثمون. بحثمون به کجا رسید؟ در دوران امر بین محظورین بود، یعنی در جایی که ما دچار این شدیم که این شیء یا واجب است یا حرام. در دوران آن بین محظورین وجوب و حرمت. حالا در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه عرض کردیم که در این باره 5 قول مطرح شده. قول اول عبارت بود از تقدیم جانب حرمت که دفع مفسده اولاست، از جلب منفعت که جوابش را دادیم. قول دوم تخییر به ما بینهما شرعن، این رو هم ما قبول نکردیم. تخییر به ما شرعن، این هم جوابش داده شد. قول سوم رسیدیم، الاباحة شرعیان و تخییر عقلی، که این مستند است به صاحب کفایه. این مرکب است از دو جور، یکی اباحه شرعیه، اصالت الاباحه. اشتباه نشه، دیروزم گفتم با اصالت التخییر دو تا از اینها. اصالت الاباحه شرعیه، باید شارع جعل کند این معنا را، اما اصالت التخییر عقلیه. این دو با هم اشتباه نشه. و تخییر عقلی دیگه اینجا دنبال تیکه دیگرش تخییر عقلیه. مرحوم لاینی این تیکه دوم را گرفته، میگه فقط تخییر عقلی. این دو بزرگوار فرقشون معلوم باشه. صاحب کفایه میگوید اباحه شرعیه و تخییر عقلی. بله، مرحوم لاینی میگه نه، فقط تخییر عقلی. چرا؟ به جد اباحه شرعیه راه نداره در دوران بین محظورین. چرا راه نداره؟ باید ببینیم چرا راه نداره، که دلیلش رو باید ببینیم، چیه که بعدن میگیم. خب اما اباحه شرعیه که یک قسمت از حرف مرحوم صاحب کفایه است، دیروز عرض کردیم این اباحه شرعیه مستند میشه به روایات. روایاتش را که ما ملاحظه کردیم، روایاتش در شبهات موضوعیه، شبهات حکمی را شامل نمیشه. بنابراین این نقصی است در این دلیل که مختص میشه به شبهات موضوعی و شبهات عرض کنم که حکمی را نمیگیرم. این یکی. اشکال دوم این است به این که در شبهات موضوعیه، بله در شبهات موضوعیه دوران امر بین وجوب و حرمت اصالت الاباحه دوران امر را بین اباحات میگیرد، یعنی شیء مباح باشه، اموری مباح باشه و هم دیگه جمع بشه. بنابراین از این جهت هم روایات شامل مورد کلام شما نخواهد شد. اباحه شرعیه و هر کدام مستند به قول فلان. بله، و ثانیاً ادله حل به هیچ وجه شامل ما نحن فی نخواهد بود، زیرا ملحوظ در حکم به اباحه ظاهریه شرعاً عبارت است از شک در حلیت. اگر شک کردی در حلیت، شارع گفته بر این که اصالت الاباحه، من در اینجا شک در حلیت ندارم، علم دارم به وجوب یا به حرمت، علم دارم ان هذا اما واجبون ما نحن فيه و اما حرامون، احتمال حلیت در اینجا نیست. روایات اصالت الحل اولا مخصوص شبهات موضوعیه است، شبهات حکمیه رو نمیگیره، و ثانیا اصالت الحل یعنی در موردی که شک کنی هذا حلال او لیس بحلال، بله در اونجا فرمود بر اینکه قل انه حلال، در ما نحن فی دوران امر بین حرمت و وجوب اما حرام و اما حلال، پس این هم از این جهت اصالت الحل شامل ما نحن فی نخواهد شد. پس اون چرا که صاحب کفایه در اینجا میگوید و تمسک میکنه به عرض کنم که ادله حل صغرا بگن و کبرا بگن، در هر دو عرض کنم که اشکال داره.
قرائت ما در هر کدام جاریه میتونه بکنیم؟
در چی؟
براعت.
نه براعت گفتیم، براعت نیست، اصالت الحل. این تیکش از چند بار گفتم، صحبت سر اصالت الحل، یعنی شارع بگه ان هذا حلالون، براعت براعت شرعی رفع مالای علمون و براعت عقلی قبح قابل و من اونا رو نیست، کلام در اصالت الحل. اصالت الحل یه اصلیست برأسه که مستندش هم روایات مسعدت ابن صدقه بود، چه پنج شش روایت خوندیم یادمون است در اصل براعت، اونجا خوندیم روایتش هم اونجاست. مرحوم صاحب کفایه این را میگوید، اصالت الحل را ما بهش تمسک میکنیم. جواب ایشون اینه که تمسک به اصالت الحل دو اشکال داره، یکی این که موردش عرض کنم که شبهات موضوعیه، شبهات حکمی را نمیگیره و ما در بحثمون اعم از شبهات حکمی و موضوعیست، این یکی، و دیگر اصالت الحل در جایی است که من شک در حلیت بکنم و در اینجا من شک در حلیت ندارم، علم دارم به این که هذا اما واجبون و اما حرام، اما واجبون و اما حرام، احتمال حلیت نمیدم. اصالت الحل در جاییست که احتمال حلیت بدم. این رد صاحب کفایه است. اقوالی که میخواستیم رد کنیم، این قول صاحب کفایه به این شکل رد میشه، اگر چنانچه این قول قول صاحب کفایه باشه که شاید برسیم یه وقتی عبارات کفایه رو هم بخونیم.
علم اجمالی این شک کرد. چرا اینا بین علم اجمالی و شک فرق میذارم؟ علم اجمالی غیر از شک نیست. یعنی من شک دارم که این واجبه یا حرامه. علم اجمالی دارم به احد و طرفین لا علا تعیینه. نه علا تعیین. بنابراین این شک کرد. چرا فرق میذارم؟ یه اولا ثانیان اصالت الحل طالب فعله. وجوب هم طالب فعله. هر دوشون ضد حرمتن، با هم سازگارن. چرا سازگار نباشن. اصالت اولو طرف وجوب را طرفداری از وجوب میکنن. او طالب فعل میگه حلال مرتکب بشو، واجبم که میگه واجبه مرتکب بشو. هر دوشون منافات دارن با حرمت، چرا با هم جمع نشن؟ چرا با هم منافات داشته باشن؟
عرض میکنم که ما اصلا ببینیم در چی داریم بحث میکنیم. مورد بحث ما
چکر
بین وجوب و حرمته. پس دوران ان بین دو حکم الزامیه. اگر دوران ان بین دو حکم الزامیه آمد، اباحه در اونجا چی کار است؟ اگر اباحه آمد در اینجا، اجازه بدید، اگر اباحه در اینجا آمد پس حکمی میشه، واجبون حرامون او مباحون، اون وقت اینجا میشه سه حکمی میشه دیگه.
سیاهی با سفیدی منافات داشته باشه، اینجا اصالت الهل با وجوب و ارتکاب عمل منافات نداره، هر دوشون طالب عملن.
وجوب و حرمت، وجوب بله، با اصالت الهل، با اصالت الهل نباید بیاد.
آخه از
برای خب فرض ما عزیز من، فرض ما در اینه، ما فرض میکنیم اگر اصالت الاباحه آمد، اگر اباحه آمد خب فرض ما میشه، اگر اباحه قاطی شد در اینجا
با وجود قابل جمع سگانه نخواهد شد، منافات نیست. اگر منافات بود سگانه می شود، اما چون منافات نیست بازم دوگانه است.
چرا منافات نیست؟ بین وجود و حرمت منافات نیست؟
بین اصالت الهل و وجود چرا؟
آقا جان اصالت الهل نباید بیا قاطی بشه در اینجا، به جد اصالت الهل در جاییست که شبهه شبه حلیت باشه و در مقام دوران عمل از بین وجوب و حرمت. اگر اون آمد میشه براعت، براعت که آمد اصالت الاباحه جاری میشه، براعت جاری میشه، خلف فرض ماست. اشکالی که بر آخونده همینه، بر اینکه شما به اصالت الحل میخواین در اینجا تمسک بکنی، این درست نیست، برای خاطر اینکه اصالت الحل اولا مخصوص شبهات موضوعیت و ثانیاً شما حلیت را قاطی کردی و فرض ما در دو حکم متباین متضاد حرمت و وجوب. اگر شما حلیت را وارد کردی خلف فرض ما میشه.
ما میگیم آقا بین شک در شی و علم اجمالی فرق گذاشتن، با اینکه هیچ فرقی نیست، یا فرق زورکیه، فرق نیست، علم اجمالی داره شک دارم دیگه.
ضرورتی نیست، فرضیه، فرض. بله خیلی خوب، حالا عرض شد که میریم سراغ فرمایش مرحوم ناینی علی الله مقامه. مرحوم ناینی علی الله مقامه قائل است به این که حکم در اینجا فقط حکم عقلی است، یعنی تخییر، تخییر عقلیه، و اما تخییر شرعی به هیچ وجه در اینجا نمیاد. حکم عقلی است، یعنی تخییر، تخییر عقلیه، و اما تخییر شرعی در ما نحن فیه نمیاد. چون تخییر شرعی نمیاد در مولانا فی، بنابراین ما میریم سراغ تخییر عقلی. چرا تخییر شرعی نمیاد در اینجا؟ میگه تخییر شرعی در ما نحن فی که دوران امر بین محظورینه، شارع بگوید انت مخیرون بین ها بین الامرین، این تخییر لغو خواهد بود. چرا لغو خواهد بود؟ برای خاطر این که مکلف در خارج یا فاعل است یا تارک. در دوران امر بین محظورین ایشون می‌فرماد که شارع به اون نمی‌تواند بگوید تخیر. چرا؟ به جهت اینکه او یا فاعل است یا تارک. اگر یا فاعل است یا تارک، پس جعل اباحه شرعیه برای او لغو خواهد بود. اگر لغو خواهد بود ببینیم عقل چه میگوید. عقل میگوید تخیل، اما شارع نمیتواند در اینجا بگه تخیل. چرا؟ برای اینکه حرف شارع لغو خواهد بود. جواب: حرف شارع لغو نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما هر حکمی را به تنهایی دقت کنید، باید لحاظ کنیم که شارع بتواند در اون حکم تصرف کنه و بگوید این را من در ظاهر نفی میکنم. اینجا دو حکم ما داریم: وجوب و حرمت. بیاد سر وجوب، بگد قد الغیت الوجوب ظاهرا، معنی چیه؟ یعنی لکت ترک، میتونی ترکش کنی. بیاد سر حرمت، بگد لقد الغیت الحرمه، یعنی حکم ظاهری. یعنی چی؟ یعنی شما میتوانی این شیء حرام رو بیاری. اساسا ما در شبهات حرمه، در شبهات عرض کنم که تحریمی، شبهات تحریمی یا شبهات وجوبی، در اونجا هم همین ما میگیم. در اونجا یعنی این جواب نقضیه به مرحوم ناینی. در شبهات تحریمی شارع در اونجا چیکار میکنه که میگه هذا حلالون، حکم را لحاظ میکنه، شبهه مقرون به علم اجمالی هم نیست، شبهه تحریمی ابتدایی. میگه اگر شک کردی در حلیت و حرمت فبن علی الحلیه، اگر شک کردی در وجوب و عدم وجوب فبن علی ترک الوجوب. در اون موارد شارع چه مانعی داره که ترخیص کند در واجبات به ترک و ترخیص کند در محرمات به فعل؟ در ما نحن فی هم همینطور، وجوب را به خصوص لحاظ میکنه، میگه حکم ظاهری در اینجا من جعل میکنم. یعنی اگر وجوب در این دولنگه ای که وجوب و حرمت هست، جعل میکنم در اینجا اباحه را. چگونه؟ یعنی واجب را شما میتونی ترک بکنی. این طرف چیه؟ این طرف حرمته، جعل میکنه حکم ظاهری را. جعل میکند حکم ظاهری را، معناش چیه؟ معناش اینه که حرام را میتوانی انجام بدی. پس چه در نتیجه گرفتیم؟ اینی که شما میگویید شارع نمیتواند جعل بکند اباحه را برای خاطر اینکه مکلف یا فاعل است یا تارک، این برای خاطر اینه که هر دو رو با هم داری لحاظ میکنی. وجوب و حرمت را هر دو رو با هم که لحاظ میکنی، اون وقت میگی یا تارک یا فاعل. ولیکن جعل حکم ظاهری به این کیفیت خواهد بود، هر کدام را به تنهایی لحاظ بکنه. شاید آقای عرشبت که ایشون این را در نظر داشته باشه، ما همین را موافقیم. میگه میتواند شارع در موارد دوران امر بین محظورین ردن لصاحب مرحوم ناینی که میگوید لغو است جعل حکم ظاهری، برای خاطر این که ان المکلف اما ان یأتی بالفعل او یترک، میگیم نه لغو نیست، هر حکمی به تنهایی باید لحاظ بشه تا اینکه شارع در مورد او جعل حکم بکنه، نه اینکه همه رو با هم دیگه قاطی بکند. این لا یجوز. از باب مثال فرض کنید، مثال خارجی، شخص دو غذا را نمیتوانه بخوره، جمع بین دو غذا نمیتونه بکنه، هم انگور بخورد و هم انار بخوره، اما میتوانه هر دو رو ترک بکنه؟ بله که میتوانه هر دو رو ترک بکنه، هر دو رو نخورد. پس شرط جمع بین دو اباحه این نیست که بتواند هر دو را جمع بکند. هر دو را جعل میکند اباحه، ولو این که هر دو را جمعا نتواند. نمیدونم مطلب معلوم میشه یا نه. هر دو جعل اباحه مستقلا یمکن، الجمع بینهما لا یمکن. جناب عالی دو غذا را نمیتونید با هم بخورید، انگور رو فرض میکنیم یعنی انار، اما هر دو رو میتونی ترک بکنی، هیچ کدوم نخوری. ولی همینطوره. پس بنابراین فرمایش مرحوم نائینی تا اینجا مردوده و کلامه بقیتون که انشاءالله میشه برای بعد از تعطیلات، یعنی برای که؟
شنبه.
برای شنبه انشاءالله.